دولت. شما بیا 3-4 ماه به کارمندای خودت، میخوای سکه بریزی تو بازار، حقوقشون رو به سکه بده. بیا از مزیت رو از درون یک فضای توزیع شده حرکت کن، بیا به بخش های مولد تولیدی بزرگ این فرصت رو بده که سکه رو بخرن، 1,200,000 تومان، 1,300,000 تومان، اینو به عنوان حقوق به کارمندشون بدن. اما شما این کار رو نمی کنی، شما میای میری ثبت نام میکنی و کسی که میاد میره از همون بانک با حق بازی وام میگیره، وامای میلیاردی میگیره، وامای فوق میلیاردی میگیره و میاد میره سکه ها رو میخره، میره چند هزار تا سکه رو میخره، میبره از دست بازار میبره بیرون، به اون امکان رو میدی که به فاصله کوتاهی سکه 1,200,000 تومانی که میفروشی 6,000,000 تومان نتونی تو بازار از دست او در بیاری، مالیاتش هم نمیتونی بگیری، نمیدونی قیمتش رو 1,200,000 تومان حساب کنی، 4,000,000 حساب کنی، 6,000,000 حساب کنی. این دو تا مطلب واقعا نکته مهمی بود که در بخش‌های ریزش ما دنبال کردیم.
البته حاج آقا با توجه به مباحثی که داره در برنامه مطرح میشه، اگر مسئولی دفاعی یا نکته‌ای درباره موضوعات مطروح داره، ما در آرمان شهر استقبال می‌کنیم و این فرصت رو در اختیار همه قرار میدیم. آقای دکتر بفرمایید. خواهش
می‌کنم. حالا پیرو فرمایشات‌های نووی بزرگوار میشه این گونه طرح کرد. من خدمتتون عرض کردم که نفت، بانک و مالیات 3 تا از اون سازوکارهای نامناسبی هستند که باید تغییر پیدا بکنند تا این بی‌عدالتی که الان فشار داره وارد میکنه بر گرده مردم عملا در واقع از بین بره یا حداقل کاهش پیدا بکنه این فشار. ببینیم که چگونه این مکانیزم داره عمل میکنه. این یه مکانیزمیه که به شکل سیستماتیک در کنار همدیگه دارن همدیگه رو تقویت میکنن، یعنی ناعادلانگی همدیگه رو دارن تقویت میکنن، در صورتی که باید عکس همدیگه باشن، یعنی باید در واقع به همدیگه کمک بکنن در ایجاد عدالت برای مردم، ولی عملا داره عکس این حالت صورت میگیره. و بعدا راجع به این صحبت خواهیم کرد ان شاءالله اگر فرصت باشه که چگونه میشه این سازوکارها رو تغییر داد. ما داریم راجع به بانک صحبت میکنیم. از 50 سال پیش تا الان، از سال 1351 که آمارها در واقع طبق آمارهای بانک مرکزی ما موقعی که داریم چک میکنیم، میبینیم که نقدینگی تا الان حدود 60,000 برابر شده. 60,000 برابر عدد بسیار بسیار بزرگیه. یعنی اگر شما مقایسه بکنید این عدد رو با اعداد افزایش نقدینگی که در کشورهای در واقع پیشرفته داره صورت میگیره، مثلا ژاپن 80 برابر، آلمان 85 برابر، مثلا فرانسه 60 برابر، مثلا فرض بکنید امریکا 30 برابر، اینا رو بخواید مقایسه بکنید عدد اعجاب انگیزیه. اما سوالی میشه که این نقدینگی چگونه داره تولید میشه؟ یه دی در واقع سعی بر این دارن که بگن فقط دولته که داره این نقدینگی رو تولید میکنه، داره انتشار پول بی پشتوانه داره عملا صورت میگیره. نه خیر، اصلا نه تنها دولت که بخشی از این در واقع ایجاد نقدینگی به واسطه دولت داره صورت میگیره، اما بخش قابل توجهیش که حدودا 90% این عدد میشه رو عملا بانک ها دارن ایجاد میکنن این نقدینگی رو. آیا دستگاه چاپ پول دارن؟ خیر، اما یه مکانیزمی دارن که با اون مکانیزم به شکل دیجیتالی دارن تو حساب‌ها عملا خلق نقدینگی میکنن، خلق پول دارن میکنن و این خلق پولی که باعث چی میشه؟ تورم میشه. خب چرا این اتفاق میفته؟ چرا این نقدینگی افزایش پیدا میکنه؟ یه دلیلش برمیگرده به این سمت که این خلق نقدینگی که صورت میگیره یه تشنگی تو بازار وجود داره. آیا تولید خیلی قابل توجهی داره تو کشور ما صورت میگیره؟ خیر، تولیدی که از 50 سال پیش تا الان صورت گرفته حدودا 2 برابر شده تو این 50 سال، در صورت که امریکا حدود 4 برابر شده، ژاپن حدود 5 برابر شده. پس خیلی تولید قابل توجهی به این معنا که به اندازه نقدینگی باشه صورت نگرفته. اما چه عاملی باعث شده که نقدینگی این همه افزایش پیدا بکنه؟ اون تشنگی بازار بوده. تشنگی کدوم بازارها؟ همون بازارهایی که جناب نووی بهش اشاره کردن، اون فعالیت‌های اخلال‌زا، اون سفته‌بازی‌هایی که تو عرصه ملک، مسکن، خدمت رو عرض بکنم، طلا، سکه و جدیداً مثلا رمز ارزها، بورس و انواع و اقسام اینا داره شکل میگیره. یک فعالیت‌های اخلال‌زا، یک فعالیت‌های سفته‌بازانه، سوداگرانه‌ای داره اون سمت شکل میگیره که این داره تشنگی ایجاد میکنه. یه عده‌ای دنبال سوداگری ان دیگه. بله اون فقیر بیچاره‌ای که مثلا فرض کنه به نون شبش الان محتاجه، اون که اصلا چیزی پولی نداره بخواد سرمایه‌گذاری بکنه، اون روزمزده، اصلا روز داره کارگری میکنه، پول داره در میاره که شب خرج خورد و خوراک زن و بچه‌ش باشه. نه، یه عده‌ای از اون دلال‌هایی که عملاً الان احتکار کننده مسکنن، احتکار کننده سکه و ارز و خدمت رو عرض کنم خودرو هستن. ممکنه شما بگید این آقا اینا فردن، میگم نه، ممکنه فردم حتی نباشن، یه سری شرکت ها باشن. میگم این شرکت ها مال کیان؟ میگم عمده این شرکت ها مال خود همین بانکان. یعنی عملا بانکه داره خلق نقدینگی میکنه برای چه کسی؟ برای شرکت های زیر مجموعه خودش یا برای یه عده از دلالانی که ارتباط دارن، اعتبار دارن و میتونن از این بانکه در واقع نقدینگی بگیرن. بانکی چرا میخواد به اینا نقدینگی بده؟ چون که بالاخره داره تسهیلات داره عملا پول میده و از اون سمت میخواد چی بگیره؟ سود بیشتر میخواد بگیره. از اون سمت یه دی دنبال رابطه هن. با ضابطه اومدن اصطلاحاً، با اصطلاحاً رابطه و با در واقع خلاف ضابطه اومدن و پیوند خوردن با بانک، بنابراین میتونن حجم قابل توجهی از اعتبار و تسهیلات رو بگیرن، چون بانک ها هم ورشکستن، اونها هم میخوان خودشون رو حفظ بکنن. عملا این شرایط بد و بدتر داره چیکار میکنه؟ داره شرایط تورمی رو برای مردم به وجود میاره. آیا اون کسانی که الان دارایی دارن، ملک دارن، سرمایه دارن از تورم ضرر میکنن؟ خیر، چون با تورم ارزش دارایی اونها داره میره بالاتر. ولی اون کسی که مثل بنده مثلا، یا احتمالا مثل راهی نووی توی جیبمون مثلا یکی دو تومن، دو سه میلیون بیشتر پول نداریم، اینا ممکنه آب بشه و از دست بره. خب اینا داره از دست میره. پس بنابراین این سمت نقدینگیه داره ایجاد میشه. به واسطه چه چیزی؟ به واسطه مالیاته. به واسطه اینکه ما مالیات نمیگیریم از چی؟ از دلالی. اگه از دلالی مالیات بگیریم به گونه‌ای که فعالیت دلالی ممنوع بشه، با ممنوع شدن اون ما میتونیم جلوی نقدینگی رو بگیریم.
بسیار.
پس بنابراین این یکی از اون حلقه های باطلیه که باعث ایجاد بی‌عدالتی عمل.
متشکرم از شما. 21:37 دقیقه است. اینجا آرمان شهر، رادیو جوان.
توصیه مهم در این زمینه اقتصاد مقاومتی یکی توصیه به بانک هاست. بانک ها باید نقش ایفا کنند، باید خودشون رو تطبیق بدن با مواد سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی های دولت در این زمینه و می توانند نقش ایفا کنند، نقش مثبت.
حمایت از بنگاه های تولیدی، تأمین نقدینگی، تأمین سرمایه در گردش، اینا همش کارهای لازمی است و گفتم، تاکید میکنم، سیستم بانکی باید نقش ایفا کنه. یعنی سیستم بانکی باید همچنین به طور کامل وارد میدان بشه.
از زمستان آغاز کردیم. آبهای هم اردیبهشتی آفریدیم در بهمن.
بوی گل سوسن و یا سمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید.
کنار هم آواز هم صدایی خواندیم.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
8 سال تمام غزل عشق را در مثنوی حماسه سرودیم. کنار هم از سنگر حوصله گذشتیم و فاتح قله های غرور و غیرت شدیم.
خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
کنار هم در سختی و آسانی ماندیم.
با دستیابی به دانش های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران
و امروز کنار هم دلبستگی به ایران.
سرزمین با اصالت، نامت نجیب و بیکران، نامت همیشه جا بدان، یادگار عاشقان ایران.
آرمان شهر.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. اما تا این لحظه مباحث مطرح شده که بین حاج آقا نبوی و آقای دکتر موحدی شنیدیم، مباحث مفیدی بود و در نتیجه این مباحث میتونیم بگیم که کنترل سودهای بانکی، رسیدگی به وضعیت پرداخت مالیات و بدهی‌های مالیاتی، جلوگیری از سوداگری‌ها و دلالی‌ها و جلوگیری از ارائه تسهیلات و وام‌های خارج از ضابطه و کارهای از این قبیل میتونن کمک کننده باشن برای خروج از این بحران. حاج آقا، به عنوان جمع‌بندی بفرمایید که چه سیاست‌ها و راهبردهایی رو باید در پیش بگیریم؟
من یک راهبرد تحول بخش سراغ دارم و این بحث تخصصی دنبال شده و ارزیابیش رو انجام دادیم. یه جورایی بایستی از 1400 واقعا این مسئله رو کاملا جدی بگیریم، بیاریم در دست برنامه دولت. بخشی از نظام، بخش مؤثری از نظام اعتبار سنجی و نقد شوندگی اعتبارات بانکی توش خیانت انجام میشه. این پرونده هم داره نشون میده، کاملا مشخص. و یک بخش مهمی زمینه سازی برای رشد نقدینگی رو اونا انجام میدن. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که با حقه بازی تونسته وام چند ده میلیاردی بگیره، اون سندی هم که گذاشته، وثیقه هم که گذاشته، اصلا به هیچ وجه کفایت نمیکنه. بعد بانک هم بایستی سود 20% رو بگیره، مثلا 5 سال گذشته 100% باید سود بگیره. خب چه جوری از این ملک 100% سود بگیره؟ اینکه نمیتونه، باید این ملک قیمتش دو برابر بشه تا بتونه 100% سود بگیره. همینجوری نمیتونه بگیره. یعنی یک مدل رفت و برگشت یا به تعبیری دومینوی بازی با نقد شوندگی، نقد ناشوندگی. میخوای نقدش کنی، این نقد نمیشه، این کارخونه نقد نمیشه، این ملک نقد نمیشه، این چیزای دیگه به این پول نقد نمیشه. اگر ما از این نقطه شروع کنیم، نظام اعتبار سنجی و نقد شوندگی رو گلوگاه اصلی بازار سرمایه و بازار بورس، بازار بانکی و همه بخشای بازارهای فعال دیگری که داریم، اگر این مبنا رو قرار بدیم، من فکر میکنم میتونیم یک راه حل تحولی در پیش بگیریم. بر این مسئله اصرار دارم، پافشاری میکنم و با وضعیتی که ما با کابینه مواجه هستیم بله. که نمیدونم اون یکی برادرش پرونده میخوره، اون یکی دیگری پرونده میخوره، با اینها من نمیدونم چقدر امید دیگه، امیدی به اینا نمیشه ببندی. ببینیم آینده چه میشه.
متشکرم از شما آقای دکتر. صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
بله، من یه نکته رو میخوام در واقع خیلی خلاصه میخوام عرض بکنم چون زمانم خیلی نمونده.
بله.
اینه که ما برای چون در واقع سال 1400 رو با راه فرمودن، میخوام اشاره بکنم که ما یه نگاهی داریم که معمولا تصورمون برای اینه که یک فرد گویی باید بیاد و منجی باشه، گویی دنبال یه چنین فرد منجی در سال 1400 میگردیم که حالا انشالله حضرت حجت باشه و امیدمون به این آقایونی که اصطلاحا دیده میشه نباید حداقل این گونه باشه که یک فرد قراره بیاد و این مشکلات رو برطرف بکنه، بلکه باید به شکل ساختاری دید. یعنی یه سری ساختارهایی هستند که این ساختارها رو باید رفت به سمت در واقع مطالبه گری در جهت حلش. چرا؟ چون این ساختارها صلب و سخت و سیمانی شدند در طی سالهای سال. یه عده بهره مندان، یه سری راندخاران، یه سری راندجویان خیمه زدن روی این سازوکارهای نامناسب و این اجازه رو نمیدند که به سادگی این ساختارها بخواد تغییر پیدا بکنه. بنابراین اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اولا بشناسیم که راه حل چیه، ثانیا بدانیم که این سازوکارهای نامناسب رو به چه شکل میشه در واقع از بین برد و اینا رو تبدیل به سازوکارهای مناسبش کرد، بدونیم سازوکارهای مناسبش چیه و بعد بتونیم با تکیه بر اون مطالبه گری هایی که در واقع در ابعاد رسانه‌ای و سمت اصطلاحاً جوانانی که در گام دوم انقلاب قراره نقش آفرینی بکنن، به سمت این پیش بریم که تک تک این سازوکارها رو بتونیم به شرایطی برگردونیم که اون آرمان‌های انقلاب اسلامی ان شاء الله این وسط گم نشه.
ان شاء الله. متشکرم.
بیان. حالا یه فرد نه، ولی یه خیلی
بله، یه جریان دیگه، یه گفتمانه دیگه. بله
بله.
یه گفتمانه، یه جریانه. بله بله.
سپاسگزارم از شما امشب با بحث درباره ایده های انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد عدالت محور در خدمت شما بودیم. سپاسگزارم از کارشناس محترم برنامه حاج آقا نووی، عضو شورای راهبردی پیشرفت و رئیس مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی. با شما خداحافظی میکنم حاج آقا. و از مهمان گرامی آقای دکتر مهدی موحدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد، هم سپاسگزارم و با شما هم خداحافظی میکنم. با تشکر از محمد جوادی نژاد و سید مصطفی رضایی، همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. شبتون خوش، خدا نگهدار.
هر چه دل آرام از دلش آرام را باز نیابد خلاص، هر چه در این دام را یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدی، هر ده برم داختی کار به اتمام رفت. من نماید به روز چیست که در خانه تا سر نروید، به بام چیست که بر بام رفت.
سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به گردونه 19 بهمن ماه. من مهدی مهدی قلی هستم.
سوژه روز:
با بازگشت حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به میهن اسلامی، تقریبا موضع گیری ها و صفبندی های تمامی اقشار جامعه جز ارتش مشخص شده بود، تا اینکه در 19 بهمن ماه سال 57 همافران نیروی هوایی ارتش به محضر امام مشرف و با ایشان بیعت کردند.
بر شما که قدر نعمت خدا را دانستید و به دامن قرآن پیوستید.
به همین مناسبت در تقویم کشور ما 19 بهمن روز نیروی هوایی نام گرفت و امروز هم به رسم هر ساله جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با رهبر انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا دیدار کردند. رهبر انقلاب در این دیدار فرمودند:
به یکی از اشتباهاتی که ممکنه در بین ماها کسانی بکنن اشاره میکنن، با اون این است که ما مرعوب قدرت دشمن بشیم. این خطای بزرگی است. یا امید به او ببندیم، با همین وضعی که داریم در یه بخشی از کارهامون، چه مسائل اقتصادی مثلا، چه مسائل سیاسی و بین المللی، چشم و امید به بیگانه داشته باشیم. اون بیگانه‌ای که بناش بر تجاوز، بناش بر غارتگری است، بناش بر دخالت کردنه.
در خصوص این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر جواد خواجه‌پور، تحلیلگر تحولات سیاسی. آقای دکتر خواجه‌پور سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت شما مجری محترم و خدمت همه مخاطبان خوب برنامه خواسته جوانان عزیز کشور.
متشکرم. آقای دکتر خواجه‌پور، استحضار دارید که حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه در قبال دشمن و معیوب بودن دستگاه محاسباتی اون نباید ساده انگاری کرد و لازمه استمرار حرکت پرشتاب انقلاب رو حضور مردم در صحنه و کار و تلاش بیوقفه عنوان کردند، خب برای مخاطبان جوان ما در شبکه جوان شاید این موضوع مهم باشه که در حال حاضر این قشر از جامعه چه وظایفی رو در این حوزه بر عهده دارند.
رهبر معظم انقلاب در حوزه داخلی به 4 مؤلفه قدرت اشاره کردن که 2 موردش رو در سوال از داری فرمودیم. 4 مؤلفه قدرت اساسی که حضور مردم به عنوان بعد اجتماعی، کار و تلاش به عنوان بعد اقتصادی، وحدت کلمه مسئولان به عنوان بعد سیاسی و امید به وعده الهی به عنوان بعد معنوی، 4 مؤلفه اصلی قدرتی که معظم الله بهش اشاره کردن. حضور مردم و کار و تلاش 2 مؤلفه اصلی قدرت ملی هستند و قطعاً کیفیت حضور مردم و کیفیت کار و تلاش در جامعه رابطه مستقیم با حضور جوانان داره و در این هیچ شکی نیست. معظم الله بارها رهبر معظم انقلاب به این نکته اشاره داشتن.
آقای دکتر اجازه بدین که یک سوال هم در خصوص سیاست خارجی خدمتون طرح بکنم. استحضار دارید که رهبر انقلاب بازگشت ایران به برجام رو منوط به لغو تحریم ها دونستند و بعد بیان فرمودن که این سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایرانه. تحلیلتون رو در خصوص این موضوع هم خواهش میکنم بیان بفرمایید.
من حرفم این استش که اینجا رهبر معظم انقلاب یک نکته رو اضافه کردن که نشانه اوج قدرت دیپلماتیکه. این خیلی حرف مهمه. ببینید اگر این نکته رو رهبر انقلاب میگن که نه تنها باید تحریم ها لغو بشه، بلکه ما باید راستی آزمایی کنیم ببینیم آیا تحریم ها رو لغو کردن یا نه، بعدن بحث بازگشته به برجام. ببینید چرا این سخن گفته میشه؟ چون قبلش، یعنی چند لحظه قبلش، خودشون اشاره کردن که در هر سطحی از قدرت اگر هستید در مقابل دشمن کوتاه بیاید شکست خوردید. روی کرد جمهوری اسلامی ایران، سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران که مورد اتفاق همه مسئولان کشور خوشبختانه امروز و هرگز ازش عدول نمیشه، رهبر انقلاب فرمودن هرگز ازش عدول نخواهد شد، اینه که همه تحریم ها لغو بشه و بعد هم جمهوری اسلامی ایران راستی آزمایی بکنه. اگر واقعی بود اون وقت بحث تعهدات برجامی مجددا میتونه روی میز قرار.
متشکرم از حضور شما در برنامه گردونه جناب آقای دکتر خواجه‌پور، تحلیلگر تحولات سیاسی.
خدا نگهدارتون، همه رو به خدای متعال می سپارم.
خدا نگهدار.
گردونه، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه، گردونه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
فراسو
درخواست چین از امریکا مبنی بر جبران اشتباهات گذشته موضوع فراسوی امشبه. یانگ جیچی، یک مسئول بلندپایه وزارت خارجه چین، در گفتگوی تلفنی با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرده هنگ کنگ، سینکیانگ و تبت امور داخلی چین محسوب میشن و هیچ نیروی خارجی اجازه دخالت در اون رو نداره. سفارت چین در امریکا همچنین در بیانیه ای اعلام کرده
واشنگتن کاملا به اصل چین واحد که پکن بر اساس آن تایوان را به عنوان یکی از استانهای خود میداند پایبند باشد. آمریکا اشتباهات سالهای اخیر خود را جبران و اصلاح کند.
در خصوص این موضوع گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر نوذر شفیعی، تحلیلگر تحولات بین الملل. آقای دکتر شفیعی سلام، بر شما وقت بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خوش آمدید به گردونه. آقای دکتر شفیعی، بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که به دنبال پشت سر گذاشتن دوران پرتنش 4 ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ با چین، در دوران بایدن رابطه بهتری با این کشور برقرار خواهد شد. اما شواهد حاکی از اینه که فعلا در بر همون پاشنه قبلی میچرخه. دلیل اختلافات چین و امریکا چی آقای دکتر؟
در ارتباط به سوالی که فرمودی باید عرض کنم که اختلاف چین و امریکا یک اختلاف بنیادی هست. منظور از اختلاف بنیادی اختلافی است که در واقع جنبه ساختاری داره و به سادگی قابل حل نیست. به این معنی که بین امریکا و چین بر سر رسیدن به موقعیت هژمون رقابت هست. الان ایالات متحده آمریکا در جایگاه اول هست، لذا چین تلاش میکنه که این موقعیت را از ایالات متحده آمریکا بگیره. بنابراین ببینید رقابت بر سر این هست که چه کسی در جایگاه اول جهان به لحاظ قدرت قرار بگیره. بنابراین بین آقای ترامپ و آقای بایدن از منظر رویکرد به چین تفاوتی وجود نخواهد داشت. هر دو چین رو تهدیدی برای ایالات متحده آمریکا جهت تسخیر موقعیت هژمونی ایالات متحده آمریکا می‌بینند.
آقای دکتر، دلیل دخالت امریکا در امور داخلی دیگر کشورها از جمله چین رو در چی می‌دونید؟
در چارچوب این بحثی که الان خدمتون عرض کردم، استراتژی ایالات متحده آمریکا به قول یکی از دانشمندانشون به نام والت، درگیر کردن چین در مسائل داخلی خودش هست و همینطور درگیر کردن چین در حوزه پیرامونی خودش هست. یعنی آمریکایی‌ها سعی می‌کنن چین رو چنان در درون خودش درگیر کنن که فرصت فکر کردن به محیط بیرون از خودش رو نداشته باشه. این هست که در واقع چرا تایوان به یک موضوع مناقشه آمیز بین چین و تایوان و همینطور بین چین و آمریکا تبدیل شده. علتش این هست.
خیلی متشکرم از حضور جناب عالی، جناب آقای دکتر شفیعی. براتون آرزوی توفیق دارم. وقت بخیر، خداحافظ.
منم تشکر میکنم از شما و همینطور شنوندگان عزیز.
بررسی موانع پیش روی تولید،
مشکلات و مطالبات تولید کنندگان،
راهکارها و وعده های مسئولان
در بخش مستند جهش تولید.
در راستای پیگیری مشکلات صنعت شیشه و بلور به سراغ آقای سعید یاری، دبیر اتحادیه شیمی و بلور، و همینطور آقای محمدعلی قمری، رئیس اتحادیه شیشه و آینه رفتم و اونها از مشکلاتشون در زمینه تجهیزات و ماشین‌آلات این صنعت گفتن.
تجهیزات که حالا ماشین‌آلاتی که ما داریم از قبل همش موجوده، ولی لوازم که خراب میشه تو بازار موجود نیست. تصین خودمون توی کارخونه ها خودشون انجام میدن، یعنی قطعی که خراب میشه باز میکنن، عوض میکنن، تعمیر میکنن، ولی این قطعات باید بشه که تعمیر بشه تعویض بشه. قطعاتی هم که تو بازار موجوده کیفیت آنچنانی نداره، چون اکثرا یا چین وارد میشه به کشورهایی که حالا تولیدشون مثل کشورهای اروپایی نیست تهیه میکنیم، ایراد پیدا میکنه.
ماشین حالا این کارخانه جات شیشه یه فلوت که در ایران تأسیس شده، ماشین حالاتش طوری است که ها وقتی نصب میشه و این کوره استارت میخوره و روشن میشه تا حدود 18-19 سال خاموش نمیشه. بعضی از این کارخانه جات رو خود متخصصین ایرانی انجام دادن و نیازی هم به کشور خارج نبوده. یکی از افتخارات صنعت شیشه کشور اینه که در دست بخش خصوصیه و بخش خصوصی چنان روی این قضیه به اصطلاح مانور کرده که از سال 71 تا به حال صنعت شیشه در ایران متحول شده، حدود 40% هم کارخانجات صادرات دارن.
صنعت شیشه و بلور از نمونه‌های توانمندی در عرصه تولید کشور محسوب میشه که تونسته با توجه به تعیین‌های اقتصادی و تجهیزات مستهلک و داخلی تا حدود نیاز بازار رو تأمین کنه. برای پیگیری مشکل تجهیزات تولید کنندگان صنعت شیشه و بلور با وزارت صنعت و آقای امیری، مدیر کل دفتر صنایع معدنی، تماس تلفنی گرفتم.
در حال حاضر با شرایط تحریمی که برای کشور ما پیش آوردن، خب دور زدن تحریم ها واقعا تولید کننده های ما به راحتی این کار را انجام میدن و تحریم ها را دور میدنن، کما این که این چند سال تونستن موفق باشن. تجهیزات ماشین‌آلات روز دنیا در صنایع شیشه کشور مورد استفاده قرار میگیره. نزدیک به 60% تجهیزات ماشین‌آلات در داخل کشور تولید میشه الان. تجهیزات در قطعات یدکی که عمده آنها مربوط به کوره های مذاب و حمام قلعه وارد میشه و مشکلی در این زمینه تا حالا مشکل خاصی وجود نداره.
چه اقداماتی در این زمینه انجام شده آقای امیری؟
طبق اهداف و برنامه‌ریزی های صورت گرفته از سوی این وزارتخانه و از طریق همکاری با اداره کل ماشین سازی و تجهیزات، به منظور بومی سازی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز به صورت کامل در دستور کار قرار داره. تا الان 60%شون تولید میشه. امیدواریم بتونیم به صورت کامل اینا را تو کشور تولید کنیم.
تجهیزاتی که وارد کشور میشه از نظر کیفیت چطورن؟
این بستگی به تولید کننده های ما داره که چه نوع ماشین‌آلاتی میخوان بیارن. فرض کن بعضی ماشین‌آلات چین کیفیتش از کشورهای اروپایی هم بالاتره و بعضی هاشون هم کیفیتش پایین‌تره.
پس اینم انشالله
با امید خدا این تحریما که کنار بره قطعا این مشکلات حل خواهد شد و اگه تحریما هم کنار نره امیدواریم بتونیم همشون رو تولید کنیم که دیگه اصلا نیازی به این کشورهای خارجی هم نداشته باشه.
بله قطعا انشاءالله.
در حال حاضر برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس، آسیای میانه و اروپا جز خریداران شیشه و بلور ایران هستند که ارتقای تجهیزات و به‌روزرسانی ماشین‌آلات میتونه در صادرات محصولات و جلب بازار هدف بیشتر مؤثر باشه. ما در برنامه گردونه و بخش مستند ویژه پیگیر دیگر مشکلات صنعت شیشه و بلور هستیم.
ممنون که با گردونه همراه بودید. این برنامه رو میتونید از طریق اینترنت و با اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. شب بخیر. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، با ادامه ساعت 22 از ایران، تهران، شبکه جوان